وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شما یاران همیشه همراه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها 30035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست و همینطور شما تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. اما در ادامه دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین‌المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. قراره که درباره سرنوشت اوکراین و سراسیمگی اروپا در برابر امپراتوری ترامپ با شما گفتگو بکنیم. اینجا مهمانان عزیز و ارجمندی داریم که در خدمت شما خواهیم بود. بریم اتاق فرمان، برمیگردیم اینجا در خدمت شما خواهیم بود.
سرنوشت اوکراین در سالهای اخیر به موضوعی بحرانی برای اروپا تبدیل شده است. جنگ در این کشور نه تنها امنیت ملی اوکراین را تهدید می کند، بلکه عواقب آن بر کل قاره اروپا احساس می شود. رئیس جمهور کمیتین اوکراین که در صدای خام عضویت در ناتو و با امید به حمایت آمریکا کشورش را به زیر چکمه روس‌ها قرار داد و یک چهارم اوکراین را از دست داد، اکنون به بدترین شکل توسط آمریکا مورد تحقیر و معامله قرار گرفته است. در طرف مقابل اروپایی ها نیز در برابر امپراتوری ترامپ به شدت سراسیمه شدند. ترامپ با رویکردی شدیداً ملی‌گرایانه در آمریکا سعی در بازگرداندن نظم جهانی به سبک خود دارد و این موضوع باعث نگرانی بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. این فرایند موجب عبرت آموزی برای دولت‌هایی است که تلاش می‌کنند با برون سفاری امنیت خود به بیگانگان، استقلال، آزادی، توسعه و بقای خود را به خطر بیندازند. اوکراین و اروپا نماد کامل خوشبینی به قدرت آمریکا برای حمایت از آنهاست، اما اکنون مشاهده می‌شود که آمریکایی‌ها به مراتب بیشتر از روس‌ها به دنبال مستعمره‌سازی اوکراین و منزوی کردن اروپا در جهانند. در این برنامه ضمن بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ می‌دهیم که وضعیت امروز اوکراین و سراسیمگی اروپایی‌ها در برابر امپراتوری ترامپ واجد چه پیامی در روابط بین‌الملل است و چرا برون سپاری امنیت همواره بقای ملت‌ها را به خطر می‌اندازد.
ساعت 17:33 دقیقه است اینجا تهران. در تهران بسیار بسیار هوا سرده و امروز هفتم اسفند ماه هست. من مصطفی صادقی هستم، همونطور که اعلام کردم قراره که در مورد سرنوشت اوکراین و سراسیمگی اروپا در برابر امپراتوری ترامپ صحبت بکنیم. این عنوان برنامه ماست. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و محترم داریم، خانم دکتر آرمینا آرم و آقای دکتر ابوالفضل فراخی نژاد. یه سلام علیک داشته باشیم، بعد برمیگردیم با هم دیگه بحث رو شروع میکنیم. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم که من رو دعوت کردید و امیدوارم که برنامه بسیار خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم، ممنونم از شما و آقای دکتر ابوالفضل فراخی نژاد. آقا سلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. ممنونم. ماجرای اوکراین خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته در سراسر دنیا، خبرگزاری ها بهش میپردازن و تقریبا روزی نیستش که ترامپ و اروپایی ها و در واقع رسانه های بزرگ بهش نپردازن. هر سری هم که ترامپ یه حرفی میزنه کلی حرف و حدیث راجبش را میفته، بعد از اون ور زلنسکی حرف میزنه و بعد مقامات اتحادیه اروپا، همه رو بهت زده کرده. البته انتظارش میرفت اما نه تا این حد. خانم دکتر اگه برگردیم عقبتر، یعنی ماجرای اوکراین که داشت شروع میشد، اوکراین خیلی مدل خوبیه برای مطالعه کسانی که سیاست خارجی دوست دارن، یعنی نوع روابطی که در سیاست خارجی وجود داره به نظرم اوکراین یه مدل جذابیه برای عصر حاضر ما. اگر میخوایم در موردش به عنوان یک الگو صحبت بکنیم، یه قدری اعتماد کرد هم به آمریکا هم به غرب، یعنی خیلی اعتماد کرد، بعد وارد یک ماجرای شد که نه تنها تمامی براش نداره بلکه هر روز یه چیز تازه‌ای رو از دست میده. حالا که ترامپ اومده دیگه خیلی چیزا رو از دست داده. از اینجا شروع کنیم که این اعتماد از کجا نشأت گرفت؟
بله، خب همطور که شما اشاره کردید به درستی، مسئله اوکراین و جنگ روسیه و اوکراین که از سال 2022 فوریه 2022 شروع شد و به تازگی سومین سال خودش رو پشت سر گذاشت، یکی از مسائل مهم در حوزه روابط بین‌الملل در سالهای اخیر بوده، به طوری که خیلی از کارشناسان این حوزه مدعی بودند که حتی ممکن آینده نظم بین‌المللی رو سرنوشت این جنگ تعیین کنه. اما خب خیلی از کارشناسان حوزه روسیه از همون ابتدای شروع این بحران هشدار داده بودند که در واقع این مسئله و این جنگ تبعات بسیار بیشتری برای اوکراین خواهد داشت و این کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حتی قبل از آمدن ترامپ و در شروع جنگ خیلی از متفکران روابط بین‌الملل اشاره کرده بودند که بهترین حالت برای اوکراین با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک این کشور حفظ بی‌طرفی و حفظ منطقه حائل هستش. اما اجازه بدید من یکم برگردم به عقب. این در واقع اتفاقی که در فوریه 2022 شروع شد ریشه در سالهای گذشته داره. خب بعد از فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی، توافقی بین آمریکا و روسیه که وارث اتحاد جماهیر شوروی بود در واقع شکل گرفت که در اون طرف غربی به خصوص آمریکایی‌ها این تعهد رو به روس‌ها دادند که روند گسترش ناتو به شرق، حالا با توجه به پایان جنگ سرد و اون در واقع شکافی که بین دو بلوک وجود داشت، ادامه پیدا نخواهد کرد و در واقع ناتو و اتحادیه اروپا به سمت مرزهای روسیه گسترش پیدا نخواهند کرد. اما به تدریج از سالهای بعد این بدعهدی شروع شد و این روند گسترش پیدا کرد. نقطه عطف در واقع نشست ناتو در سال 2008 نشست بخارست بود که در اون مقدمه پیوستن اوکراین به ناتو مطرح شد و از همون موقع خب روس‌ها به سختی واکنش نشون دادن و مخالفت خودشون رو اعلام کردن و ما شاهد بودیم که حالا اون بحران گرجستان رو هم روسیه بله. داشتش و بعد در 2014 بحران کریمه و ادامه پیدا کرد تا سال 2022. بنابراین فقط یک اتفاق مقطعی در سال 2022 نبود، بلکه ریشه در تاریخ روسیه و کشورهای اروپایی و روابط روسیه با غرب داشتش. اما نکته مهم این هستش که ما نمیتونیم در واقع وقایع رو بدون توجه به بحث ژئوپلیتیک یا جغرافیای سیاسی محدود کنیم. از همون زمان مشخص بود که خب روس‌ها به هیچ عنوان به هیچ قیمتی اجازه نخواهند داد که اوکراین عضو ناتو بشه و در واقع سیستم‌های موشکی و امنیتی ناتو در مرزهای گسترده اوکراین با روسیه مستقر بشه. این هم باز ریشه تاریخی داره. خب از زمان تشکیل دوکنشین مسکو، روسیه بارها از این دشت‌های شرقی اروپا که میشه مرز غربی روسیه مورد حمله قرار گرفته. بنابراین اون قسمت همواره منبع ناامنی برای روس‌ها بوده. و در واقع حالا من صحبتم برای دور اول تموم کنم، خیلی طبیعی بود و خیلی قابل پیشبینی بود که روس‌ها این ایستادگی رو انجام بدن.
متشکرم از شما، ممنونم. آقای فرخ نجات، من اگر بخوام ماجرای اوکراین رو برگردم عقب‌تر نگاه بکنم، به نظرم یه پورتران ببینیم، یه شخصیت ببینیم به نام زلنسکی. پورتری جالبیه، یعنی خیلی از تحولات مربوط به ایشون میشه. به هر حال سیاست مداران هم مهمه دیگه، یعنی مثلا هر چقدر بگیم آقا اروپایی‌ها این کارو کردن، آمریکایی‌ها این، اینا همش حرفای درستیه، راجبش هم خیلی حرف خواهیم زد، اما خود اون سیاست مداره هم مهمه دیگه. اون آنی که اون سیاست مداره داره، اون هوشی که اون سیاست مداره داره، اون نگاهی که اون سیاست مداره داره. بالاخره ما کشور مختلف دنیا رو در ادوار مختلف دیدیم، سیاست مداران بزرگ و کوچکی که آمدن و رفتن، و فهممون از ماجراهایی که در دنیا میگذره اینه که خود اون سیاست مداره هم حتما خیلی مهمه، فارغ از این که در چه کانسپتی، حالا فارسیشو بگیم، در چه چارچوبی، در چه محیطی در واقع داره زیست سیاسی میکنه. اینم مهمه که خودش اون زیست رو چقدر تحت تاثیر قرار میده و اون محیط چقدر تحت تاثیر در واقع اون آدمه. اگه بخوایم تیپ شناسی بکنیم یا رفتار شناسی بکنیم، زلنسکی رو چقدر تأثیر گذار بوده، چقدر تو این نکته که من گفتم مهم بوده این آدم.
ببینید آقای زلنسکی خب سابقه مشخصی دارن، ایشون به مدت 20 سال سمت بازیگری بودن، حرفه بازیگری رو داشتن و بعد از اون طبق یک سریال به اسم خادم ملت به اون سریال معروف شدن و یه محبوبیتی رو در جامعه اوکراین کسب کردن که بعد از اونم تونستن با اکثریت آرا به ریاست جمهوری اونجا برسن. خود زلنسکی به نظر من بیشتر اون بیش از حد به وعده های غرب اعتماد کرد. یعنی چطور در همون نشست بخارست بعد از اینکه رئیس جمهور وقت آمریکا یه جورج بوش پسر اعلام کردن که قرار اوکراین به عضویت ناتو بپیونده، صدر اعظم وقت آلمان و رئیس جمهور وقت فرانسه اعلام کردن که این مصداق تهدیده و اینکه اگر ما بخوایم مرزهای ناتو رو به روسیه نزدیک کنیم میتونه خیلی خطرناک باشه. چطور در اون زمان این سران مملکت این رو میدونستن، ولی آقای زلنسکی خب چون سابقه سیاسی نداشته خودش میتونه باعث این باشه که توی یک دام بیفته. حالا اون دام میتونه از طرف خود آمریکا بوده باشه، اتحادیه اروپا بوده باشه، و خب میگم اون سابقه سیاسی خیلی مهم بوده که ایشون هیچ گونه زمینه درش نداشتن.
یعنی میفرمایید که این که مردم اوکراین اعتماد کردن به یک فردی شبیه زلنسکی خیلی عاقبتشون رو تحت تاثیر قرار داد، این یه نکته. نکته دومش هم این است که شما میفرمایید که به دلیل تجربه‌ای که نداشته باعث شده که در فرم غرب گیر کنه، یعنی با محتوا توجهی نداشته، درگیر فرم شده که حالا یک غربی هستش و ما رو کمک میکنه و میبره جلو. الان به نظر شما با توجه به، چون میخوام در مورد این شخصیت ادامه بدیم بحث رو با شما، با توجه به اتفاقات که داره میفته، بالاخره آمریکا یه سر این بازی بود دیگه، به هر دلیلی معامله کرده، میخواد یه تغییر آرایش، به هر دلیلی که خیلی ها شما ها میدونیم و قابل پیشبینی و قابل حدسه، یک معامله ای با روسیه کرده در مورد اوکراین. حالا چی میخواد بده، چی میخواد بگیره که خودش یک مجال دیگری میطلبه. اروپایی ها هم که مستعصل ماندن، یعنی جایی که آمریکایی ها وارد شدن، طبعا اروپایی ها نمیتونن کاری انجام بدن. چه اتفاقی برای این آدم خواهد افتاد؟ ما با یک حذف سری و سر مواجه میشیم یا نه با یک چرخش عجیب از سمت این آدم مواجه میشیم، آدمی که مجبور خودش رو با شرایط وفق بده؟
در نهایت که تصمیم گیری بر مورد اوکراین که خود اوکراین نخواهد بود، همینجوری که داریم میبینیم تمام توافق بین روسیه و آمریکا بوده، توی ریاض صحبت میکردن،
رفتن عربستان هست،
دقیقاً صحبت ها اونجا شده و اصلا هیچ نماینده، هیچ شخصی از طرف اوکراین اونجا وجود نیست، اصلا تصمیم گیر نیستن.
این هم یه نکته ای،
برای همین اصلا ما یه ذره برگردیم به عقب، اصلا شاید فکر کنیم ما اینا در تله افتادن. خب از آمریکا خب براش چه چیزی خیلی مهمه؟ با اون سیاست هژمونی که داره، یکی اروپا براش مهم بود که از متحدان اصلیشه، یکی غرب آسیا به خاطر منافعی که اینجا داره و اون رقیبی که کشور چین هستش داره تو منطقه، یکی هم شرقه. حالا چجوری میتونه شرق رو کنترل کنه؟ نزدیک شدن به مرزهای روسیه. خب بهترین راه برای نزدیک شدن عضویت اوکراین در ناتو بودش که بتونه اون روسیه و اون فعالیت‌هاش رو کنترل بکنه و از اوکراین به عنوان یک سپر دفاعی بله. استفاده بکنه. خب ما وقتی اینو می‌بینیم شاید اصلا یک تله بوده
بله.
برای اوکراین که این تله باعث شده که الان مردم خودشون نتون برای خودشون تصمیم بگیرن و وابسته بشن به سیاست‌های خارجی ناتو.
متشکرم خانم دکتر. و اما ترامپ و اما ادراک ترامپ. ترامپ الان بیشتر از روسیه داره غرور اوکراینیا رو در واقع تهدید میکنه. میخوام در مورد ترامپ از شما اینو بپرسم که چرا دقیقا در جهت معکوس بایدن عمل کرد در مورد اوکراین؟ نقشش چیه واسه اوکراین؟
ببینید، خب در راستای سوال قبلی شما، اینکه افراد بسیار مهم هستند در سطح سیاست گذاری در مورد اوکراین، خب این آقای زلنسکی با ادراک ناقصی که از موازنه قدرت در سطح جهان داشت و در واقع در نظر نگرفتن منافع ملی اوکراین، کشور رو وارد یک بازی کرد که در واقع الان میتونیم بگیم تهش نابودی این کشور هستش. و البته قبل از آقای زلنسکی هم سیاستمدارهای غربگرا و رأی مردم اوکراین به سیاستمدارهای غربگرا یه بستری رو فراهم کرده بود. اما الان به نظر من در رابطه با آقای ترامپ زلنسکی هیچ کاری نمیتونه انجام بده. حتی آقای پوتین این صحبت رو مطرح کرده که ایشون صلاحیت بستن قرارداد صلح رو نخواهد داشت، به خاطر اینکه در می 2024 دوره ریاست جمهوری ایشون تموم شده و به خاطر شرایط جنگی انتخابات برگزار نشده. بنابراین صرفا یک آتش بسی شاید در واقع برقرار شد تا انتخابات برگزار شد و رئیس جمهور جدید که قطعا طرفدار روسیه خواهد بود این قرار صلح رو امضا کنه. اما حالا در مورد ترامپ، اینکه ترامپ چه نقشه‌ای داره، خب از نظر حالا روانشناسی شخصیت ترامپ بحث خیلی پیچیده‌ای هست که الان جاش نیستش. اما ما می‌بینیم که در واقع سیاست‌های ترامپ یه سیاست‌های میتونیم بگیم نومرکانتیلیستی هستش که با اون شعار اولویت اول آمریکا به دنبال کسب منابع و منافع حداقلی برای آمریکا هستش. این بحث جنگ تعرفه‌ها که با اروپا، با کانادا، با مکزیک و سایر کشورها رو انداخته هم یکی از نمونه‌هایی هست که این گفته رو تایید می‌کنه. در مورد اوکراین ترامپ بارها قبل از به قدرت رسیدن در مناظره های انتخاباتی این وعده رو داده بود که جنگ اوکراین رو تمام خواهد کرد، چرا که از منظر اون این کمک های مالی که امریکا داره به اوکراین میکنه به هیچ عنوان قابل توجیه نیستش. و ما میدونیم که اروپا هم نه توان مالی، نه توان نظامی و نه توان لوجستیکی رو داره که بخواد بدون حمایت آمریکا منابع اوکراین رو تامین بکنه. از طرف دیگه در این 3 سالی که گذشته با وجود تمام کمک‌های مالی و تسلیحاتی که غرب به اوکراین کرده، عملاً موفقیت چشمگیری نتونسته حاصل کنه. یعنی این ضد حمله‌های بزرگی که بارها وعده‌ش رو زلنسکی داده بود هیچ کدوم به تحقق نپیوست و جنگ حالت فرسایشی پیدا کرده. من فکر می‌کنم ترامپ همونطور که وعده داده می‌خواد این جنگ رو به هر قیمتی به پایان برسونه. اصلاً سرنوشت اوکراین براش مهم نیست. همطور که شما اشاره کردید در مذاکرات صلح حتی اوکراین حضور نداشت، نماینده از اتحادیه اروپا حتی حضور نداشت و ایشون معتقده که مستقیم با روسیه باید این مسئله حل بشه. یعنی اعتقاد به اون حالا سیستم بوروکراسی که اروپایی‌ها دارن خیلی نداره. و خیلی جالب بود که من در این توافق صلح اون نکاتی که ازش بیرون اومده بود دیدم که خب اون 20% که دست روسیه هست که از کشور جدا شده، زلنسکی باید بر کنار بشه، اوکراین باید تعهد بده که تا 20 سال آینده به ناتو نپیونده و در کنار اون منابع اوکراین باید در اختیار آمریکا آمریکا قرار بگیره تا سالها که هزینه هایی که آمریکا برای اوکراین کرده در واقع جبران شه. پس ترامپ به هر قیمتی میخواد این جنگ تموم بشه، اولویتش چین هستش و میخواد که بیشتر و با قوای بیشتر تمرکزشو بذاره روی همون بحث مهار چین که آقای دکتر هم بهش اشاره کرد.
به نظر من دکتر بحث خوبی رو باز کردن اونجایی که گفتید که در واقع بدون حضور اوکراینی ها رفتن نشستن جلسه گذاشتن. این خیلی اگه عقب‌تر نگاه کنیم یاد 1320 میفتیم، جایی که محمد رضا شاه تحقیر شد و سران آمریکا و شوروی و انگلیس نشستن با هم تصمیم گرفتن که چه بکنیم و چه بکنیم و چه بکنیم و آن شد که دیدیم. خیلی به نظرم مقایسه خوبیه، اگه موافقید در این باره صحبت بکنیم با هم دیگه.
بله، کلا سیاست های دوره سیاست پهلوی در کلا سیاست وابسته بود، چه در مورد اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، یعنی کلن فرایند مستقلی نداشتند. و اون موقع هم که خب در دوره سلطنت پدرشون خب کلن با ورود بهشون با به قدرت با هماهنگی انگلیس بود و اینکه استعفاشون با هماهنگی انگلیس بود، پسرشون هم با هماهنگی شوروی انگلیس و آمریکا روی کار اومدن و کلن هیچ گونه قدرتی نداشتن و هیچ گونه سیاستی در قبال این کشورها نداشتن و کلن کشور در اشغال این کشورها بود، یک پادشاه 22 ساله و کلن باعث تحقیر کشور شده بود و خیلی راحت کلی کشور در اختیار بیگانگان قرار گرفته بود.
همینطوره. یه بحثی رو خواهم دکتر به نظرم جذاب بهش بپردازیم و اون نکته ایه که برخی از کشورهای منطقه همون رو دنبال کردن در سالهای اخیر و اون برون سپاری امنیتشون هست. مثلا گاهی در بخش‌های مختلف کشورها، در بخش‌های مختلفی که در واقع براشون وجود داره، این برون سپاری انجام میشه. مثلا بخش نمیدونم کشاورزیشون رو برون سپاری میکنن، بخش نمیدونم تجاریشون یه بخش برون سپاری میکنن، بخش صنعتشون رو برون سپاری میکنن، پتروشیمیشون و نفتشون رو. خب در همه کشورها دیده میشه یه هزینه فایده میکنن، میبینن اگه خودشون بخوان انجام بدن این هزینه ها رو داره، این فایده ها رو داره. اما عموما در دنیا امنیت یه مقوله‌ایه که خیلی خصوصیه، خیلی مال خوده، خیلی خیلی برای هر کشوری برای خودشه. اما خب به هر حال باب شده در چند وقت اخیر و برخی از این کشورهای منطقه ما هم این کارو کردن و هنوز هم در این پیمان‌ها هستن که اجازه میدن که کشورها از مناطق دیگر بیان اینجا از خیلی دورتر به رسم استعمار حضور دارن و پایگاه زدن و اونها هم خیالشون از این که در واقع امنیتشون رو واگذاری کردن، حالا به هزینه گزاف و قیمتهای دیگر و نفت و از این داستانها و به کارهای دیگرشون مشغول شدن. حتما اوکراین هم جزو همین افرادی که در هول و هوش منطقه این کارها رو کرده و برون سپاری کرده و اولیش هم نیست که در چند وقت اخیر ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها به وقت نیاز دیگه نیستن. درباره این برون سپاری امنیت با شما صحبت بکنیم.
بله، من یه نکته اول راجع به سوال قبلی شما اضافه بکنم. یه تفاوتی که خب کنفرانس شما فکر کنم منظورتون کنفرانس تهران بود در شهریور 1320، یه تفاوتی که کنفرانس تهران داشتش با این بحث مذاکرات بین آمریکا و روسیه این بود که خب کنفرانس تهران در مورد سرنوشت ایران البته نبود. درسته ایران در هر دو جنگ جهانی با وجود اعلام بی‌طرفی متاسفانه مورد هجوم نیروهای قدرت‌های درگیر در جنگ به بهانه‌های واهی قرار گرفت و خب امنیت کشور از بین رفت. اما کنفرانس تهران در مورد مشخصا در مورد ترتیبات بعد از جنگ جهانی و توافق بر سر گستره باز کردن یا گشودن جبهه دوم علیه در واقع آلمان از سمت شوروی بود. اما خب در نهایت همه این تجربیات این نکته رو برجسته می‌کنه که کشورهایی که از نظر جایگاه ژئوپلیتیکی در مناطق حساس دنیا قرار دارن که خب ایران هم همین شرایط رو داره، در جنگ و نبرد قدرت‌های بزرگ میتونن زیر ضرب قرار بگیرن و شرایط براشون سخت بشه. در مورد اوکراین هم همین اتفاق افتاد. اوکراین به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی مهمی که در اروپا داره و در هممرزی با روسیه، در واقع در نبرد بین غرب و روسیه زیر ضرب قرار گرفت و این در واقع نبرد اوکراین و روسیه نبود. اوکراین یک صحنه‌ای بود که روس‌ها و غربی‌ها با درون با هم در واقع جنگیدند. در مورد برون سپاری امنیت باز ربط داره به قسمت اول صحبت من، به این دلیل که شاید برخی کشورهای کوچک، شاید برخی از کشورهایی که در نقاطی قرار دارن که از نظر ژئوپلیتیک اهمیت خاصی نداره، بتونن در واقع حالا امنیت رو که به صورت کامل نه ولی بخشی از توسعه کشور رو برون سپاری کنن، اما خب قطعاً کشورهایی که در میان قدرت‌های بزرگ قرار دارن اشتباه هست که بخواد به صورت کامل در واقع امنیت خودشون رو وابسته بکنن به نیروی خارجی یا خارج از کشور. هرچند که خب بحث امنیت یعنی کالای امنیت با سایر مباحث مقدار متفاوت هستش، حالا با بحثایی که پیش اومده در سطح جهان در مورد تخصصی شدن، تخصص گرایی، ممکنه که مسائل مربوط به توسعه اقتصاد و مسائل دیگر رو بشه در واقع این کار رو کرد، اما سپردن امنیت کشور به نیروی خارجی به خصوص در شرایطی که کشور شما در یک در واقع نقطه ای از جهان واقع شده که میتونه برای در واقع در جنگ بین قدرت‌های بزرگ مورد ضرب قرار بگیره، خب کاملا اشتباه هست و مورد تایید هیچ کس فکر نمی کنم باشه.
متشکرم. اون چی که در مورد کنفرانس تهران ذکر شد این بود که به هر حال روزولت و چرچیل و استالین بدون اینکه دولت ایران اطلاع داشته باشه میان در سال روز تولد چرچیل جشن میگیرن و بعد تصمیم میگیرن و حرف میزنن و دولت ایران نه حضوری داره نه اطلاعی داره و نه نکته‌ای میدونه و بعدم تعهد میدن که بعد از جنگ از ایران برن، که حالا هر دو شما بزرگوار و شنوندگان ما حتما میدونن که بعد روس‌ها استنکاف میکنن و نمیرن و حالا با تدابیری که اون موقع میشه بالاخره این حضور هم پایان میپذیره. در اینجا بمونیم به نظرم بحث برون سپاری امنیت رو با آقای فرخ‌نژاد هم بحثی بکنیم، چون موضوع مهمیه. یعنی یک مدلیه دیگه در دنیا، یک مدلیه. برخی از کشورهایی که حالا خیلی هم صنعتین و پیشرفت کردن هم از اثرات جنگ جهانی که هنوز درگیر این برون سپاری هستند، خودخواسته نیست یه بخشیش، اما در منطقه ما این خودخواستگی وجود داره و یک این همانی هم هست دیگه. یعنی شبیه همان این قراردادهایی که بسته شده، حالا اون چیزی که با اوکراین هست دقیقا شبیهش در برخی از کشورهای همجوار و نزدیک و همسایه ما هم هست. این هم چندمی شه که آمریکایی‌ها میزنن زیرش. یعنی واقعا این واژه میزنن زیر میز واقعا به نظرم جذابه، در این مورد هم صدق میکنه. آقای فرخ‌نژاد ایده شما رو هم بدونیم، نگاه شما رو هم بدونیم.
ببینید بحث برون سپاری، خب اول در مورد اصلا صحبت بکنیم که آیا اصلا مزیت هایی داره این برون سپاری و اینکه خب عوارض این برون سپاری مزیت های خاصی نیست، شاید باعث بشه یک ذره هزینه های اون کشور کارش پیدا کنه، ولی خب ریسک های خیلی بالایی داره. یکی از لحاظ امنیتی هست، شما رو حساب کنید اگر کشور ما به فرض مثال از آمریکا یک سلاحی رو تهیه کنه، به لحاظ امنیتی، به لحاظ جاسوسی، به لحاظ خرابکاری، خیلی راحت میتونه این دیتا رو، این اطلاعات رو در اختیار کشورهای دیگه، در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بده و خب این باعث مخاطره میشه. حالا بحث این که مثلا داریم که کشورهای دیگه مثل اروپا هم خودش ماش گفت به لحاظ سنتی شاید دیگه جنگ اتفاق نیفته، من دیگه سرمایه گذاری در مورد جنگ و دفاع از خودم نمی کنم و میرم زیر چتر حمایتی اروپا. و همین الان داریم میبینیم که خود ترامپ در مورد اروپا هم الان داره در مورد امنیتشون و دفاع از اونها عقب نشینی میکنه.
دقیقا.
و بهشون گفته که خب قرار بود در سال 2014 کشورهای اروپایی که عضو ناتو هم بودن 2% از درآمد ناخالص داخلیشون رو اختصاص بدن به دفاع، به صنایع دفاعی، ولی کلا همه کشورها نتونستن اون تعهد رو انجام بدن. که در حال حاضر حالا ترامپ از اینها خواسته که این 2% رو به 5% افزایش بدن و گفته که دیگه میخواد این حمایت ها رو از اروپا نکنه یا شاید برخی از حتی نیروهای نظامیش از اروپا خارج بکنه. پس این بحث برون سپاری یک خطر